نعم يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. قرآن کریم بر عقل و علم تاکید دارد تا غفلت و جهل از جامعه انسانی رخت بربندد و امام حسین علیه السلام اعلام می دارد غفلت و بیتوجهی بدترین بیماری است که دامنگیر انسان و جامعه انسانی می شود و زمین ساز انواع انحرافات فکری و رفتاری بر شمار می آید. غفلت ریشه تمام نابسامانی های فردی و اجتماعی معرفی شده، زیرا انسان غافل در حال بیتفاوتی کامل و چیزی جز ظاهر زندگی مادی نمی اندیشد. قرآن کریم غفلت را عامل اصلی تباهی و سقوط دانسته و می فرماید
به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراهتر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند.
دوستان، جامعه غفلت زده نیاز به معرفت بخشی و بیدارسازی دارد و پیمودن مسیر حق و سعادت جز در سایه شناخت و درک حقایق میسر نیست. امام حسین علیه السلام با روشنای قرآن و کلام الهی مردم را به بیداری و بصیرت و به سوی حیات طیبه فراخواند. او قرآن را معجزه ماندگار و دلیل روشن و آشکار الهی خواند و می فرمود دلیل روشن و آشکار از پروردگارتان آمده است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، برای شما صحبت میکنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. ما درباره سیمای زیبایی درون دینان در قرآن کریم با شما مطالبی را عرض کردیم و در اینجا یکی دیگر از شاخصه های درون دینان را که در قرآن کریم بیان شده است و اون را در شمار زیبایی های چهره انسان های مؤمن بیان فرموده است، این است که مؤمنانی که ایمان در درون اونها نهادی نشده است و ثبات و استقرار پیدا کرده است، آن است که هر جا لازم باشد و نیاز باشد با مال و با جان و با زبان و بیان و هر اون چی که در اختیار او هست از مکتب و باورهای خیش دفاع می کنن. و اگر انسانی در درون او ایمان نهادینه نشده باشد، انفاق کردن و دفاع با جان و مال از باورها و ارزشهای خود امر سخت و دشواری است. اما اونهایی که ایمان در وجود اونها درونی شده است و نهادینه شده است، بسیار آسان است و نه تنها آسان بلکه بسیار گواراست که مال خود را بدهد و از ارزش‌های دینی خود دفاع بکند و جان خود را با اشتیاق فدا کند و از ارزش‌های خود دفاع بکند. این مطلب را خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 15 بیان فرموده است و بدین شکل است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. در این آیه شریفه دو سه نکته قابل توجه است. نکته اول این است که انما در زبان عربی برای حصر است، یعنی جز کسانی مثل اینها کسی دیگر مؤمن نیست. اونهایی که مؤمنان هستن کیستن؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، مؤمنان آنانی هستن که ایمان به خدا آورده اند و ایمان به رسول آورده اند. ثم لم يرتابوا، سپس شک نکرده اند. این همون مطلبی بود که ما در برنامه قبلی در محضر شما عرض کردیم. اگر شنونده اون برنامه بوده اید، یکی از نشانه های درون دینان آن است که هرگز دچار تردید و شک نمی شود در صداقت و در حقانیت ایمان خودشون. و بعد به این نکته اشاره می شود: وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اون انسانی که ایمان در درون اونها درونی شده است و ریشه دوانده است و استوار شده است، کسانی است که جهاد میکنن به وسیله مالشون و به وسیله جانهایشون جهاد میکنن در راه خداوند. جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اینها اون کسانی هستن که در ایمانشون صادقن. یعنی این گونه نیست که خداوند بفرماید که ما مؤمنان را به صرف این که ادعای ایمان کردن به همون شکل میگذاریم و اونها را نمی آزماییم و صداقت اونها را به وسیله آزمایش های گوناگون به اثبات نرسانیم، بلکه نه، اونها نیز باید ایمانشون را به اثبات برسانند و صداقت گفتار خود را به وسیله کردار خیش ثابت کنند. و اون کسانی که با جان و مال خودشون جهاد میکنن در راه خدا، اینها همون کسانی هستن که در آزمون الهی اثبات کرده اند صداقت خودشون را در ایمان، که اگر مؤمنی باشد و در فرصت و زمینه لازم از جان و مال خیش انفاق نکند، در صداقت اونها هنوز جای تردید وجود دارد. اللهم صل على محمد و
جالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشین، parstoday.com/ ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ والصغير.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سخنگوی طالبان میگوید آنها هیچ جسدی را در محل برخورد راکت پرتاب شده از پهباد آمریکایی پیدا نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در حمله تیارات بدون سرنشین آمریکایی در کابل از موادی استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. مقامات آمریکایی تاکنون در مورد این ادعای طالبان اظهار نظری نکردند. حمله هوایی آمریکا به کابل روز یکشنبه گذشته در حالی صورت گرفت که آمریکا بر اساس توافقنامه صلح دوحه متعهد شده از افغانستان خارج شود و دیگر حق ندارد حریم هوایی و زمینی این کشور را به بهانه‌های گوناگون نقض کند. در پی این حمله پهبادی در منطقه وزیراکبرخان کابل، رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده شبکه القاعده خبر داد و گفت که این حمله به دستور مستقیم وی صورت گرفته است. مقام تاجیکستانی از رشد چشمگیر کشف مواد مخدر در مناطق هممرز با افغانستان در یک سال گذشته خبر داد. حبیب الله واحدزاده، مدیر آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان، در نشست خبری خود از کشف و ضبط بیش از 3 تن مواد مخدر در مناطق هممرز این کشور با افغانستان در یک سال گذشته خبر داد. مدیر آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرد در یک سال گذشته اعضای 26 گروه جنایی سازمان یافته از جمله قاچاقچی مشهور به نام نورالله رحیموف بازداشت شده است. همچنین طبق اعلام آژانس مذکور، کشف مواد مخدر از اوت سال 2021 تا جون سال جاری دو برابر شده است. این افزایش کشفیات در حالی است که طالبان قبلا فرمان ممنوعیت کاشت کوکنار در افغانستان را صادر کرده است. یو شیاونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، میگوید که با همتای هندی خود در مورد افغانستان گفتگو کرده است. یو شیاونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، که برای گفتگو با مقامات هندی درباره افغانستان به دهلی سفر کرده است، در توییت نوشت که در دیدار با جی پی سینگ، مسئول عمومی بخش افغانستان و پاکستان وزارت امور خارجه هند، در مورد صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه هند به طور رسمی در مورد این دیدار اظهار نظری نکرده است. بعد از روی کار آمدن طالبان، به علت مشکلات اقتصادی، اکثریت رسانه‌ها در افغانستان، مخصوصاً در شمال این کشور، از نشرات باز ماندند. گزارش بشنوید از سمی خاوری، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان.
وضعیت رسانه‌ها در شمال افغانستان همچنان شکننده است. یک سال قبل از امروز رسانه‌ها در افغانستان به اوج شکوفایی و بالندگی رسیده بود، اما بعد از تحولات سیاسی بنابر مشکلات بلند اقتصادی، اکثریت از رسانه‌ها در افغانستان، مخصوصاً در شمال این کشور، از نشرات باز ماندند. روح الله نوری، مدیر مسئول رادیو تخارستان، میگوید اساسی ترین مشکل در رسانه‌های تخار بلند بودن صرفی برق، تمدید جوازها و مسدود بودن منابع عایداتی میباشد. آقای نوری میافزاید در مدت یک سال نه حکومت سرپرست طالبان و نه نهادهای حامی رسانه‌ها کاری در این قسمت انجام داده اند. او هشدار میدهد که اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشد، متباقی رسانه‌ها نیز از نشرات باز خواهد ماند.
پس از تحولات اخیر در سطح کشور، تعداد زیادی از رسانه‌های مردی در ولایات مختلف افغانستان و خصوص ولایت تخار به دلیل شرایط بد اقتصادی و همچنان وضع یک سلسله محدودیت‌ها از سوی امارات اسلامی سقوط کردند و دروازه‌شان بسته شد. یک تعداد زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هم از کار بیکار شدند. نبود اعلانات تجارتی، کاهش منابع عایداتی، بلند بودن پول صرفیه برق بلند بودن پول تمدید جوازا، جرایم مالیاتی از عمدترین مشکلات صدرای رسانه‌های محلی است. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه به دلیل شرایط بد اقتصادی، دروازه تمام رادیوهای محلی در ولایت تخار بسته خواهد شد. متاسفانه در مدت یک سال اخیر هیچ نوع توجهی از سوی نهادهای عامه رسانه‌ها به خاطر ادامه فعالیت رسانه‌های محلی صورت نگرفته.
محیب سعیدی یکی از فعالین رسانه‌ای بدخشان میگوید اکثریت از رسانه‌های این ولایت در وضعیت بدی قرار گرفته و بعد از تحولات سیاسی هیچ نوع توجه به وضعیت این رسانه‌ها صورت نگرفته است. آقای سعیدی آینده ناروشن رسانه‌ها را در بدخشان نگران کننده توصیف کرده، می‌افزاید اگر توجه نشود وضعیت بدتر خواهد شد.
وضعیت رسانه‌ها در ولایت بدخشان واقعا نگران کننده است. پس از سقوط حکومت پیشین تا کنون هیچ نوع حمایتی از رسانه‌های بدخشان صورت نگرفته و هیچ پروژه برای آنها داده نشده. ما خبر داریم و دیدیم که حتی شماره از رسانه‌ها توانایی پرداخت بیل برق، مصارف دفاتر و حتی کرایه موتور کارمندانشان را ندارند. و اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند، بدون شک یکی پای هم رسانه‌های بدخشان سقوط خواهد کرد.
رمضان باتور مسئول رادیو تلویزیون برلگ در تخار است. او نیز از وضعیت بد رسانه‌ها ابراز نگرانی میکند.
که به شما معلوم است رسانه ها در افغانستان مخصوصا در ولایت تخار امروزه با موجودیت ناامنی ها و داشتن مشکلات اقتصادی یا مالی باعث شده که امروزه بیشترین رسانه در افغانستان یا مخصوصا در تخار خاموش بوده باشد و تعداد هم که از چند بدین سو در ولایت تخار به فعالیت خود آغاز کرده بودند، نبود یک برنامه برشان، نبود اعلانات تجارتی باعث شده که با مشکلات اقتصادی روبرو شوند، امروزه به فعالیت های خود خاتمه بدن.
این در حال است که بعد از تحولات در کنار اینکه رسانه‌های تصویری و صوتی بدخشان به گونه مقطعی نشرات دارند، از میان تنها 4 رسانه چاپی در این ولایت هیچ یک از آنها فعالیت ندارند. در تخار نیز از میان 16 رسانه تصویری، صوتی و چاپی فقط چند رسانه محدود به گونه مقطعی نشرات دارند. به باور مسئولین رسانه‌ها اگر توجه نشود رسانه‌های باقی مانده نیز از نشرات باز خواهند ماند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه گفت که ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بی تردید افول این رژیم را تسریع خواهد کرد. مناطق مختلف باریکه غزه از عصر روز جمعه شاهد حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است که در جریان آن حداقل 13 نفر شهید و 83 نفر مجروح شدند. گروه های مقاومت فلسطین هم در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 180 موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی فایر کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش افزود که رژیم صهیونیستی در جنایت دیشب به باریکه غزه بار دیگر خوی اشغالگری و تجاوزگری خود را به جهانیان نشان داد، اما مقاومت مردم غزه افول این رژیم کودک کش را سرعت خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین به توطئه تفرق افکنان و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی در افغانستان اشاره کرد و گفت کسانی که مجلس اعضای حسینی را در افغانستان به خاک و خون می کشند همان یزیدیان زمان و ایادی استکبارند که در صدد تفرق افکنی بین مسلمانان هستند و لازم است هیئت حاکمه افغانستان این جنایتکاران را شناسایی و امنیت همه مردم افغانستان را تامین کند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت فروپاشی رژیم صهیونیستی یک مسیر بدون بازگشت است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در دیدار زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شرایط امروز جهان اسلام به ویژه منطقه مقاومت را خاص توصیف کرد و افزود که آزادی فلسطین برای ملت ایران فراتر از یک آرزو یک راهبرد قطعی است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ارتقای توانمندی های مقاومت فلسطین گفت قدرت امروز مقاومت فلسطین در مقایسه با گذشته توسعه پیدا کرده است و با ظرفیت های بالقوه و بالفعل نشان می دهد که توان اداره جنگ های بزرگ را یافته است. سرلشکر سلامی ادغام و آمیختگی جمعیت و قدرت نظامی اسرائیل را یک ضعف ذاتی برای صهیونیست‌ها توصیف و تصریح کرد که وقتی فلسطین قدرت می‌گیرد و این قدرت بیشتر نمایان می‌شود، ضعف و ناتوانی صهیونیست‌ها آشکارتر و ادامه کار نیز برای آنان دشوارتر می‌شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود رشد ضعف‌های ذاتی رژیم صهیونیستی آنان را به لحاظ روانی دائما در مسیر تخریب و تضعیف قرار داده است، به گونه‌ای که چشم‌انداز تاریک و دهشتناکی را فراروی خود می‌بیند. سرلشکر سلامی با محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه و جنایت‌آمیز روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه که موجب شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم و ویژه کودکان مظلوم و بیگناه شد گفت که بدون تردید پاسخ سریع مقاومت اسلامی فلسطین به این جنایت نشان می‌دهد فصل جدید قدرت‌یابی در جریان مقاومت رقم خورده است و صهیونیست‌ها تاوان سنگین دیگری بابت جنایت اخیر پرداخت خواهند کرد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با قدردانی از مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و انتفاضه ملت فلسطین گفت ایستادگی و رویارویی گسترده جمهوری اسلامی ایران برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب خرسندی مردم فلسطین و افزایش روحیه رزمندگان و مجاهدان فلسطینی است. وزیران امور خارجه ایران و چین درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه منطقوی و بین المللی از جمله افزایش روابط اقتصادی و تجاری و مذاکرات رفع تحریم ها گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین با مفید و سازنده توصیف کردن گفتگوی تلفنی اخیر رئیسان جمهوری دو کشور بر همافزایی تلاش مسئولان ایران و چین برای پیگیری و اجرایی کردن توافقات دو جانبه تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات منطقه آسیای جنوب شرقی و محکوم کردن رفتار آمریکا در قبال چین تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تعهد حقوقی با توجه به سوابق تاریخی و به دلیل حمایت از ثبات منطقه به اصل چین واحد پایبند است. امیر عبداللهیان درباره دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران نیز با اشاره به تلاش فعالانه طرف ایرانی برای نیل به یک توافق پایدار و قوی بر لزوم واکنش واقع بینانه آمریکا به پیشنهادهای سازنده جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مختلف برای انجام توافق تاکید کرد. وزیر امور خارجه چین نیز توسعه روابط دو جانبه را منطبق با منافع دو کشور توصیف و بر رد یک جانبه گرایی در فضای بین المللی و حمایت از منافع کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. وانگ یی با قدردانی از مواضع ایران در خصوص تمامیت ارضی چین گفت بخش بزرگی از جامعه جهانی با مداخله آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها مخالف هستند. وزیر امور خارجه چین همچنین با اعلام حمایت از تداوم مذاکرات هسته‌ای و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به گفتگوها ابراز امیدواری کرد که مسیر دیپلماسی به حصول توافق منجر شود. با حضور تیم ایرانی ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها در سطح کارشناسی برای دومین بار در وین پایتخت اتریش آغاز شد. کارشناسان جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار در دو روز گذشته امروز به منظور ادامه مذاکراتی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد وارد هتل کوبورگ شدند. دور اول مذاکرات کارشناسان جمهوری اسلامی ایران دیروز در وین برگزار شد. دیپلمات‌های ایرانی تاکید کردند پایداری توافق در توازن آن و اطمینان در مقابل اطمینان است. به گفته دیپلمات‌های ایرانی مسائل ادعایی پادمانی با فشار سیاسی ایجاد شدند و با فشار سیاسی ادامه پیدا کردند و ماهیت سیاسی دارند و نباید دستاویزی برای سوء استفاده علیه ایران در آینده باشند. دیپلمات‌های ایرانی درباره فضای گفتگوها در وین تصریح کردند که اکنون ساعت تعیین کننده است و هر چه زودتر باید اطمینان طرف ایرانی جلب شود. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
عالم همه محو گل رخسار حسین است، ذرات جهان در عجب از کار حسین است. دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش؟ یعنی که خدای تو عزادار حسین است.
مستان همه افتاده بود ساقی نمانده، مستان همه افتاده بود ساقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده، مظلوم حسین مستان همه افتاده بود ساقی نمانده، مستان همه افتاده بود ساقی نمانده، یک گل برای یه باغبان باقی نمانده، یک گل برای زهرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده، مظلوم حسین
وقتان بخیر باشد. همراهان گرامی، رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای ماه محرم، عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. چند هفته است که بحث ما در برنامه سیاست روز اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ است، اما در آخرین قسمت این موضوع اهداف بازیگران در جنگ دوم قره‌باغ از دیدگاه اندیشکده‌های بین المللی را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. اندیشکده RUSI در مقاله‌ای با قلم نیل ملوین در روزهای آغازین جنگ سال 2022 با نقش مناقشه قره‌باغ در وضعیت ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و روسیه می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد که روسیه با وجود تلاش‌هایی برای پایان دادن به این درگیری، خواهان حفظ وضعیت نه جنگ و نه صلح است. ملوین در این مقاله می‌نویسد با اینکه روسیه در کنار رویکرد خود در قبال ارمنستان و جمهوری آذربایجان سعی کرد ترکیه را از مسائل این منطقه دور نگه دارد، اما در جریان درگیری‌ها ترکیه در حمایت خود از جمهوری آذربایجان و ادعاهای سرزمینی آن از موضع خودش عقب نشینی نکرد. هدف اردوغان ایست که گروه مینسک را به حاشیه برانه و به زور جایگاهی در مذاکرات که حل و فصل نهایی درگیری قره‌باغ در آن انجام میشه به دست بیاره. تحلیلگر اندیشکده RUSI نشان میده که روسیه در قبال این نقش جدید ترکیه دچار نوعی غافلگیری شده. لذا میشه گفت قفقاز جنوبی با احتمال زیاد با منطقه دیگری برای رقابت نیابتی ترکیه و روسیه در کنار لیبیا و سوریه تبدیل میشه که میتونه بی‌ثباتی بیشتری را در قفقاز جنوبی ایجاد کنه. میشل رابین تحلیلگر منطقه قفقاز در اندیشکده امریکن انترپرایز در مقاله‌ای با عنوان آیا این جنگ پایان استقلال جمهوری آذربایجان است و هزینه سیاسی جمهوری آذربایجان در برابر به دست آوردن بخشی از سرزمین‌های از دست رفته خود در طی جنگ قره‌باغ اشاره می‌کند. رابین معتقد است آذری‌ها ممکن است دهه نوامبر 2020 را به عنوان تاریخ پیروزی خود بر ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ جشن بگیرند، اما هنگامی که روزهای پرحاشیه جشن کاهش پیدا کند ممکن است متوجه شوند که این پیروزی پایان استقلال واقعی جمهوری آذربایجان و آغاز تسلیم این کشور به حکم فرمایی روسیه و ترکیه است. تحلیلگر اندیشکده امریکن انترپرایز بر این باور است که الهام علیوف به منظور تقویت قدرت شخصی و تضمین احتمالی جانشینی همسر و پسرش از طریق اتحاد با روسیه و ترکیه حاکمیت و استقلال جمهوری آذربایجان فروخته. به عقیده رابین درست است که نیروهای روسیه در خاک جمهوری آذربایجان مأمور اجرای آتش بس بین دو طرف جمهوری آذربایجان و ارمنستان هستند، اما ورود نیروهای روسیه به این منطقه از اهداف دیرین ولادیمیر پوتین می باشد. هرچند ورود این نیروها به سرعت انجام شده، چه بسا خروج اونا به سختی صورت خواهد گرفت. رابین معتقد است استراتژی پانترکیسم ترکیه از سالهاست که توجیه کننده پشتیبانی های انقره از دولت مردان باکو است. ارمنستان در کنار گرجستان و ایران از مهمترین موانع ترکیه در خصوص این بلند پروازی اردوغان محسوب می شود. علیوف ممکنه با اردوغان به عنوان یک دوست نگاه کنه، اما اردوغان علیوف را وسیله برای رسیدن به هدف می دانه. کمال کرشچی و بهلول اوزکن مقاله‌ای با عنوان آیا ترکیه بعد از آتش‌بس روسیه در قره‌باغ میتونه قدم بعدی را برای صلح پایدار برداره در اندیشکده بروکینگز در سال 2020 منتشر کردند. نویسندگان این مقاله با اشاره به ضرورت صلح در قفقاز جنوبی بر نقش ترکیه و روسیه تاکید میکنند. کرشی و اوزکن می نویسند به نظر می رسد صلح پایدار بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان کار دشواری باشد. اما فرصتی برای ترکیه وجود دارد تا نقش اصلی یک میانجیگر در این درگیری را بازی کند. از آنجا که روسیه به عنوان بازیگر اصلی در این آتش بس پذیرفته شده، از شانس بیشتری برای کمک به تداوم صلح میان باکو و ایروان برخوردار است. اما این صلح مستلزم این نیز هست که دو طرف به ثبات و رفاه ناشی از این معامله فکر کنند و از تفکرات ناسیونالیستی دور شوند. هرچند توافق به امضای طرفین رسیده، اما وضعیت نهایی قره‌باغ کوهستانی و نحوه دستیابی به حل و فصل نهایی در آن روشن نشده. این موضوع نشان می‌دهد که احتمال درگیری طرفین در آینده همچنان وجود دارد. از دیدگاه این دو نویسنده، ترکیه با احتمال زیاد در آینده با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد. با این وجود، ترکیه می‌تواند با استفاده از شرایط پیش رو مسیر درست را طی کند. این دو نویسنده مقاله مشترک خود این گونه جمع‌بندی می‌کنند: ژئوپلیتیک پیچیده قفقاز جنوبی برای ابتکار ترکیه بسیار چالش برانگیز خواهد بود، زیرا روسیه با طرز ماهرانه دست خودش در منطقه قفقاز جنوبی باز کرده و نقش خودش با تبحر بازی میکنه. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته سیاست روز همراه هستید. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. میدونین که چند هفته هست که اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ را در برنامه سیاست روز بررسی میکنیم. امروز در آخرین مطلب پیرامون این موضوع اهداف بازیگران این جنگ از دیدگاه اندیشکده‌های بین‌المللی بررسی میکنیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید. لورنس برویرز از کارشناسان اندیشکده چتم هاوس مقاله‌ای با عنوان صلح تحمیل شده روسیه بر خونریزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان را در سال 2020 منتشر کرده. برویرز در این مقاله نشان می‌دهد که قرارداد آتش بس بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان و روسیه جامعیت برقراری صلح پایدار ندارد. به همین دلیل میگه این توافقنامه با 9 بند مهم بیش از یک آتش بس ساده است، اما بسیار کمتر از یک توافق صلح واقعی است. با عقیده کارشناس اندیشکده چتم هاوس، مهمترین نکته در خصوص این توافقنامه این میباشد که اشاره به وضعیت حقوقی خود قره‌باغ به عنوان موضوع اصلی درگیری نشده. از جمله نکات قابل توجه در خصوص این سند آتش بس، استقرار سریع نیروهای روسیه در قره‌باغ کوهستانی کوچک شده بود که در چند ساعت صورت گرفت. تنها بازیگر خارجی ذکر شده در قرارداد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می باشد که بازگشت آوارگان تحت حمایت آن صورت می گیرد. در این قرارداد بازیگران یورو آتلانتیک همچون فرانسه، آمریکا، گروه مینسک و غیره نیز کنار گذاشته شدند. برویرز در انتهای مقاله خودش می نویسه منطقه ایسازی مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان از سوی روسیه جان افراد در کوتاه مدت نجات می ده و منافع خود روسیه را در قفقاز جنوبی در کوتاه مدت تضمین می کنه، اما این توافق بسیار نازل صلح را در دراز مدت تأمین نمی کنه. اندیشکده شورای آتلانتیک با انتشار مقاله ای از جان هربس در سال 2021 با عنوان سود و زیان پوتین از توافق آتش بس ارمنستان و جمهوری آذربایجان نتایج مثبت و منفی جنگ دوم قره‌باغ برای روسیه را بررسی کرد. از نظر هربست، اتحاد دیرین جمهوری آذربایجان و ترکیه باعث افزایش نفوذ ترکیه و کاهش برتری روسیه در قفقاز جنوبی شده بود. البته پوتین نیز دستاوردهایی در جنگ دوم قره‌باغ به دست آورد. هربس می نویسد تحمیل توافق آتش بس بر طرفین و اجرای آن از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه موفقیتی برای مسکو بود. علاوه بر این پیروزی دیپلماتیک، مسکو از این جهت که ایالات متحده نقش تعیین کننده ای نداشته احساس آرامش کرد. همچنین تضعیف موقعیت پاشینیان و ایجاد وابستگی ایروان و کرملین دستاورد دیگر برای پوتین بود. استفن سستانویچ در اندیشکده شورای روابط خارجی مقاله‌ای به عنوان آیا روسیه به جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایان داده است در سال 2020 منتشر کرده. سستانویچ معتقد است که مفاد و شرایط حاکم بر قرارداد باکو ایروان مسکو به گونه است که احتمال شروع جنگ دوباره را کاهش می‌دهد. سستانویچ می نویسد حداقل به سه دلیل این قرارداد ادامه خواهد داشت. دلیل اول حضور نظامی روسیه در قره‌باغ است، چون در صورت حمله دوباره جمهوری آذربایجان ریسک جنگ با سربازان روسی محتمل است. دلیل دوم پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ است. این پیروزی دستاوردی بزرگ بود و باکو با این پیروزی به بیشتر آنچه که می خواست رسیده است. دلیل سوم افزایش ریسک ناشی از تحرکات نظامی جدید توسط باکو است. تنها موردی که میتونه زمینه تهاجم جدی جمهوری آذربایجان فراهم بیاره بازپسگیری کامل قره‌باغ است و این اقدام با ریسک های زیاد مواجه است و احتمالاً محاسبه سود و زیان مانع از انجام این کار خواهد شد. اندیشکده کارنگی با انتشار مقاله از پاول استرونسکی با عنوان مناقشه قره‌باغ کوهستانی فال بدی است در سال 2020 به این موضوع پرداخته که بازی قدرت‌های بزرگ در قفقاز جنوبی باعث شده که توازن قوا تغییر کند. استرونسکی کارشناس اندیشکده کارنگی از آن می‌کند که جنگ دوم قره‌باغ تأکیدی است بر یک جهان چند قطبی که ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی از نقش‌آفرینی در آن عقب نشستند. در عوض قدرت‌های همچون روسیه، ترکیه و ایران در صدد ایفای نقش بیشتری در قفقاز هستند و در مقابل آنها وحدت رویه از طرف آمریکا و اروپا شکل نگرفته. با عقیده استرونسکی بی اعتقادی جمهوری آذربایجان و ترکیه و فرانسه و همچنین تعارض سیاست‌های ترکیه با ناتو باعث بی اعتباری بیشتر غرب شده. استرونسکی می نویسد روسیه با این که توانست به هر دو طرف جمهوری آذربایجان و ارمنستان سلاح بفروشه و دو طرف پای میز مذاکره بکشه، اما واقعیت ایست که به دلیل دست و پنجه نرم کردن با سایر بحران‌ها در اطراف نزدیک خود، مثلا بحران بلاروس و یا قرقیزستان، به سختی از بحران جدی در قفقاز استقبال کنه. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم
که همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان درخت گردو، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
سلام، چی شد؟ تانستی بیا درت ببینی؟
بله. حالش خوب است، تشویش نداشته باشین.
ما خواست بس غصه خوردم ناجور شدم. ای چی مصیبتی بود که ما گرفتارش شدیم؟ ای چی بدبختی بود آخه؟
خدا بزرگ است مادر جان، شاید دلش برحم آمد و نجیب بخشید.
نمی بخشه بچیم، بچیش مرده دختر گلم. ای کلان گپ از خودش.
چی بگویم به خدا، بیچاره نجیبم یک سر تشویش داشت. از وقتی که در زندان افتاده یک شب خواب و خوراک درست نداشته.
حق داره بچیم، حق داره.
پدرم کجاست مادر؟
رفت دکان آجی یوسف که گپ بزنم رایش.
آخه ای دفعه چندم است که میره دکان آجی. ای دو نفر با هم قبل از این ماجرا رفیق بودن،
حالا هم شده دشمن ما. میخوای بچه ما رو قصاص کنه جان مادر؟ وای خدا،
چی بگویم؟ حالا آرام باشین مادر جان، خدا بزرگ است. پدرم بالاخره از آجی یوسف بخشش میگیره. قمیر دکان آجی بالاخره هم رفیق بودن، دوست بودن، سالیان سال در کنار هم نگه بودن. شاید که دلش برا هم بیایه.
گفتم کال شده دشمن ما، کل گذشته و خاطرات قدیمی رو فراموش کرده. به خون کلگی ما تشنه است. بچه کلانش بود، حق داره، حق.
حالا چرتی چیزا رو نکن مادر، ما دلم روشن است. ما خودم نمیمانم که نجیب ادام شوه. خدا او روزو نیاره. آرام باش دیگه مادر، من تمام تلاش ما میکنم، پدرم هم تلاش خودم میکنم.
خدای خودت بال ما رو هم کن.
نجیب بچه حاج یوسف کشته بود. این واقعیت تلخی بود که نه ما نه حاج یوسف نمیتونست با او کنار بیایه. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود، قسمی که شبیه خیال و رویا به نظر میرسید. البته که این قتل غیر عمدی بود، اما خب بچه حاج یوسف مرده بود و حاجی درخواست قصاص کرده بود.
سلام.
سلام نادیه جان، خوب هستی؟
تشکر.
بیا داخل، شده دم دروازه استاد شده، بیا تو.
تشکر.
براتون چای بیارم؟
نه زنده باشین، میل ندارم. آجی نیستن؟
آجی رفته مسجد،
میدانین که در این ایام آجی بیروبار از سر شلوغ است، گرفتار است.
بله آیه، جوشم نبود، محرم رسیدم. چقدر زود روزا تیر میشم.
میگم با پدرم کار داشتین؟
بله، میخواستم امرایشان گپ بزنم.
در مورد نجیب؟
بله، مثل ای که دیروز پدرم امرای آجی گپ زده بوده، اما خب آجی اصلا به گپهای پدرم گوش ندادم.
راستش ای روزا حال پدرم هیچ خوب نیست. به پدرتانم گفتم که دیگه دکان نیاین بهتر است. میفهمین خوش ندارم که یک وقت خدای ناکده بی حرمتی شود.
بسیار خوب، باید یک فکر دیگه بکنیم دیگه.
میگم نادیه جان، یک گپی هست که میخواییم به خودت بگویم.
چی شده؟
راستش یک گپ خیلی وقت میشه که در دلم است. یعنی قبل از این که برای بیادرم اتفاق بیفته، از کم چانسی هست دیگه. درست همون شبه که میخواستم همراه خانواده گپ بزنم و مطرح کنم این قسمی شد.
گپ چیه ساله؟ چی شدن آقا نظیران؟
راستش من مدتی میشه که به خودتان علاقه‌مند شدم. یعنی از نگاه های خودتان فهمیدم که شما به من حس بدی ندارن. یعنی قسمی حس کردم.
حالا وقتی گپ هست و هم در شرایطی که پدر شما میخوای بیادر مرا قصاص کنه؟
میفهم شرایط خوبی نیست، ولی خب چرا ما و خودتان قربانی اتفاق شویم؟
نظیر خان، میفهمی چی داری میگی؟ 100% خانواده ما با این وصلت مخالف هستن.
خب من کوشش خودم میکنم که پدرم راضی بسازم که از خون نجیب تیر شوه. چطور است؟
حتی اگر از خون نجیبم تیر شوه، راضی نمیشه که ما عروسش شوم.
شما یادتان رفته ما قبلا چه خمرایم هم رفت آمد داشتیم؟ خودت همیشه با پدرم کاکا میگفتی.
بله آه، درست است، اما خب گذشته گذشته، حالا همه چیز تغییر کرده. بیادر ما ناخواسته بیادر تو را کشته. فقط هم تلش داده سر هیچ و پوچ، سر گپ الهی.
خب گاهی وقتا آدم ها سر هیچ و پوچ میمورن دیگه.
باورم نمیشه که زندگی در برابر مرگ اینقدر ناچیز و بی اهمیت به نظر برسه.
ولی ما در همه ای تلخی ها و مصیبت ها دلم به عشق خودت گرم است نادیه.
ولی از خدا بس است.
چرا؟
آخه وقتی میدونی که هیچ وقت به همدیگه نمیرسیم، بهتر است که دیگه اصلا به همدیگه فکرام نکنیم. چی برسه که بخوایم گپ بزنیم؟
کی گفته که ما به هم نمیرسیم؟
معلوم درست دیگه. حالا ما برم مسجد، شاید اونجا بشه که امرای آجی گپ زد.
ولی گپ زدن خودتون فایده نداره نادیه.
ضررم نداره. سلام حاجی.
سلام.
مستم نادیه، مرا شناختین؟
چی میخوایی؟
یک دقیقه میخواستم امرایتون گپ بزنم.
اینجا جای گپ زدن است؟ در مسجد؟ میخوایم برم داخل، عزاداری شروع شده.
حاجی یک لحظه ببخشین، شما را به همین ماه قسم، به همین کسی که براش سینه میزنین قسمتان میتم.
بس است، بس کو دختر. پدر دیروز آمد دکان من به همه چیز قسم امداد. تو دیگه لازم نیست من قسم بیت.
آجی صاحب، با خدا بیادرم نمیخواست بچه تانا بکوشه. ما رو بهتر از هر کسی شما مشناسین.
برو خانه و دختر برو، اینجا جای تو نیست. خوش ندارم اینجا جلوی دیگر را قال مقال کنیم.
آخه قال مقال بر چی؟ آجی من شما را کاکا صدا میزدم، یادتون هست؟ مگرم نمیگفتین که تو رو رقم دختر مریم دوست دارم.
این مال روزای گذشته بود، ولی تو خانوادت حرمت هیچ چیز نگاه نکردین. پایتان ماندن روی همه چیز. مگم به کدام یک از شماها بدی کردیم که این قسمی جواب مرا دادین؟ مرا خانه خراب کردین.
آجی صاحب و خدا نجیب بیگناس.
دیگه نمیخوایم چیزی بشنم. از جلو چشمای موسو برو و پدر دم بگو دیگه دکان من نیاید. فهمیدی؟
ولی آجی صاحب.
ولی آجی نداره دیگه، برو دیگه. Thank you.
گب زدن با حاجی بی فایده بود. هیچ چیزی نمیتونست آتش خشم حاجی را خاموش کنم. هرچی تلاش میکدم، هرچی بیشتر گب میزدیم، می آتش بیشتر زبانم میکشید. ناامید برگشتم خانه. پدرم در خانه نبود. مادرم هم چشم برا بود که من چی کدم و گپایم با حاجی چطور پیش رفتم.
میفهمیدم که قبول نمیکنه جان مادر. حالا چی کنیم؟ چی خاک در سر خود باد کنیم؟
خدا بزرگ است مادر جان. بان چند روز بگذره آرامتر شوه باز میرم، ولی به نظرم فعلا گب زدن فایده نداره. باید یک چند روز بهش مهلت بدیم.
پدرت هم امرای که وکیل گب زد جان.
خب چی شد؟ وکیل چی میگه؟
گفتن آرایش اینمیز که حاجی راضی شوه. باید رضایت بده، یعنی رضایتش بگیری.
نجیب خو نمیخواسته بچه آجی را بکشه، فقط تلیش داده. او هم فکر نمیکرده که سرش با سنگ بخوره و جای در جای بمره.
بله پدرت هم مگه اینا را برش گفته؟ همهاش فایده نداره. برای قاضی چیزی که معلوم شده ایست که نجیب بچه آجی را تله داده و در اثر اونمو تله مرده.
خدا خدا دیگه چی مصیبت بود که در خانه ما آمد؟ همه چیز خوب بود.
ای خدا، قرار شد وکیلم رای آجی تماس بگیره و گپ بزنه ببینه چی میشه.
فکر میکنی مادر که گپای وکیل فایده داشته باشه؟
راستش نمیفهمم. این قسمی که تو از آجی گپ زدی نه جان مادر. پدرتم یک پیسه کده دوکان خود. پیش روی کل مردم هرچی که از دانش برامده ده پدرت گفته و پدرت از دوکان بیرون کده. میفهمی یا نه؟
مادر بلیاز خدا با پدرم بگو یک چند روز ده خانه قرارش بگیره بشینه دیگه. پر نردانه دروازی دوکان از او. ای بابا با آجی امیال چشم دیدن هیچ کدام از ما را نداره. هر کدام ما را که میبینه داغش تازه میشه. بانونم اون وکیل همه چیز حل کنه کم کم.
جان مادر خوب میفهمی که وکیل پیسه با کار داره. امیال ما اوقا پیسه هم نداریم که خرج وکیل کنیم.
و چاره چی است دیگه؟ اگه لازم شد ما حاضر هستم که چوری ایمان بفروشم.
خدا کنه که کار ده اونجا نکشه بچه. دعا کن
اوی خدا به خیر بگذارنم. راستی مادر نان چیزی تیار کردی یا نه؟
نه بچه نه، با این حال روز جوسله نداشتم که هیچ کاری را بکنم. چی رسده دیگه کاسه؟
نه وقتم شده. ما برام ببینم که چی داریم در خانه، یک چیزی تیار کنم بخوریم. نان پدرم میایم.
پدر بیچاره خود امروز چاشت هیچ نان نخورده. برو بچه برو داشت پس خانه ببینگان چیزی جور میتن یا نه.
بسیار خوب مادر جم. هیچ کس حالش خوب نبود. در خانه ما همگی بدال بودن و می دانستم که اوضاع خانه حاجی هم قسم ماسته. به مادر نگفتم که نظیر چی گپایی به ما زدم. اما یک قسمایی گپای نظیر امید بخش بود. شاید نظیر بتونه پدر خود راضی کنه که از خونه نجیب بگذره.
همراهان گرامی ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.